خبر صبحانه با خبر امروز. نقض گسترده حقوق و مجازات به دلیل ایمان. انتشار گزارش سالانه چند نهاد حقوق بشری از ادامه آزار گسترده مسیحیان در ایران. همزمان با مطرح شدن احتمال گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا و مبادله زندانیان دو کشور، وزیر خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات وین در حال نزدیک شدن به بن‌بستی خطرناک است. رده‌بندی خطوط هوایی ایران در میان ناایمن‌ترین ها، هواپیمایی های قطر و امارات در میان بهترین و ایمن‌ترین خطوط هوایی جهان قرار دارند. و بازگشت رنگ نارنجی به بخش هایی از نقشه کرونایی ایران، موارد ابتلا به سویه اومیکرون ویروس کرونا روز به روز افزایش می‌یابد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 6 بهمن 1400 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. چند سازمان بین‌المللی حقوق بشری در گزارش سالیانه مشترک خود به بررسی وضعیت جامعه مسیحی در ایران پرداختند. در این گزارش که از آزار گسترده مسیحیان در ایران حکایت دارد، به موارد متعددی چون مجازات به دلیل ایمان و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق این اقلیت اشاره شده. جمهوری اسلامی تنها 3 گروه مسیحیان قومی ساکن ایران را به رسمیت می‌شناسد و سایر مسیحیان را تحت عناوینی چون تبلیغات منحرف و مخالف با دین اسلام و اقدام علیه امنیت ملی مورد پیگرد و آزار و اذیت قرار می‌دهد. عمده تمرکز و فشار مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی هم روی مسیحیان تبشیری، مسیحیان نوکیش و گردانندگان و پیروان کلیساهای خانگی است. فشارهایی که گاه به محکومیت، حبس و تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی منجر شده و گاه مهاجرت اجباری این شهروندان را به دنبال داشته. اما نگرانی اصلی جمهوری اسلامی در قبال این شهروندان ایرانی چیست؟ گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
مسیحیت در ایران جمهوری اسلامی، دینی که حکومت ظاهراً به رسمیت میشناسد اما به ویژه بخشی از پیروانش را مورد آزار و اذیت قرار میدهد، به زندان میاندازد و حقوق شهروندیشان را به شکلی گسترده نقض میکند. این در گزارش سالانه وضعیت مسیحیان در ایران آمده، گزارشی 22 صفحه‌ای که به صورت مشترک توسط چندین نهاد بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر از جمله سازمان بین‌المللی میدل ایست کانسرن، سازمان مسیحی درهای باز و آرتیکل 18 تهیه شده و وضعیت این اقلیت دینی در ایران را بررسی کرده است. این گزارش تأکید کرده در ایران برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، افراد به دلیل ایمان و اعتقاداتشان مجازات می شوند و حقوقشان به شکلی گسترده نقض می شود. آنطور که در این گزارش آمده، جمهوری اسلامی تنها مسیحیان قومی یعنی ارامنه، آشوریان و کلدانیان و گروه کوچکی از مسیحیان خارجی را به رسمیت می شناسد. با این حال همین کلیساها هم از برگزاری مراسم به زبان فارسی منع می شوند و حق ندارند به نوکیشان مسیحی اجازه ورود دهند. این گزارش به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی اشاره کرده و می نویسد از مجموعه 38 مورد بازداشت مسیحیان در سال 2021، 12 مورد آن توسط این نهاد امنیتی نظامی صورت گرفته. سپاه پاسداران همچنین در موارد متعددی به خانه ها و کلیساهای خانگی این مسیحیان یورش برده و آنها را تفتیش کرده است. این گزارش به نقش مقامات جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه در آزار و اذیت، سرکوب، بازداشت و پیگرد قانونی مسیحیان با برچسب‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات به گفته آنان منحرف و مخالف با دین اسلام اشاره کرده و می‌نویسد در سال 2021 59 شهروند مسیحی در ایران دستگیر شدند که برای 30 نفر هم از سوی دادگاه‌ها احکامی صادر شده زندان، تبعید، سلول انفرادی و پابند الکترونیکی از جمله احکام صادره در سال گذشته میلادی بوده. آزار و اذیت و فشار برای انصراف از باور دینی یا متعهد شدن به خودداری از ملاقات با مسیحیان دیگر یا شرکت در فعالیت‌های مسیحی از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندان مسیحیان نوکیش در ایران با توصیه و حمایت مستقیم آیت الله علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد. رهبر جمهوری اسلامی مهر ماه سال 89 برگزاری مراسم مذهبی نوکیشان مسیحی را بخشی از توطئه دشمن برای تضعیف اسلام خوانده بود.
از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی، اینا کارهایی است که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام می‌گیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
سازمان‌های حقوق بشری تهیه کننده این گزارش از جمهوری اسلامی خواستند از جرم‌انگاری سازماندهی و عضویت در کلیساهای خانگی دست بردارد، توقیف اموال کلیساها و مصادره اموال مسیحیان را متوقف کند و اجازه دسترسی به پرونده این مسیحیان را برای گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر در ایران صادر کند. این گزارش خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مسیحیانی شده که بر اساس آنچه اتهامات ساختگی مرتبط با ایمان یا فعالیت‌های مذهبیشان خوانده بازداشت شده‌اند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با منصور برجی گفتگو میکنیم در لندن، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18 که در زمینه دفاع از حقوق مسیحیان تحت آزار فعالیت میکند. آقای برجی، مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده، اما با این وجود چرا محدودیت هایی برای پیروان این دین در ایران وجود داره؟
ولی اگرچه مسیحیت مطابق قانون اساسی به عنوان یکی از ادیان رسمی شناخته شده، اما این رسمیت و امتیازات امکاناتی که شامل حال این رسمیت میشه معمولا نصیب کسانی است که از اقلیت‌های قومی مثل ارامنه و هاشوریانی که نسل‌ها و قرن‌ها در ایران به این شکل زیستند. اما ما اکثریتی الان داریم مسیحیان فارسی زبان که ممکن از زمینه‌های دیگر دینی به مسیحیت گرویدن و مسیحیان فارسی زبان رو تشکیل میدن. در بین اینها ممکنه ارامنه و آشوری هایی هم باشن که ترجیح میدن زبان فارسی رو به عنوان زبان جلسات عبادیشون و همینطور خوندن متون دینی استفاده بکنن. منتها همین دلی رو باز میکنه برای عموم مردم ایران که در سالهای اخیر گرایش چشمگیری به مسیحیت نشون دادن و این حاکمیت رو نگران کرده، از این بابت که ما تقریبا در 10 سال اخیر میتونم بگم اکثریت کلیساهای فارسی زبان به تعطیلی کشونده شدند، رهبران کلیساها تحت تهدید و اجبار مجبور به ترک خدمت و یا حتی ترک کشور شدند و افرادی که به ناچار با بسته شدن این کلیساها در خونه ها تجمع کردن و اونجا در جمع های کوچیک خانوادگی دوستانه سعی کردن مراسم عبادیشون رو به جا بیارن، دستگیر، محاکمه و خیلیشون زندانی شدن. پس این رشد فشارها و مسیحیانی که ظاهراً نظر قانونی به رسمیت شناخته میشن رو نشون میده.
و شما به مسئله نوکیشان مسیحی اشاره کردین، برخوردهایی که با این افراد انجام میشه، با چه مشکلاتی روبرو بودن نوکیشان، چه برخوردهایی با اونا شد و روند دادرسی چگونه بود؟
ما انواع مختلف برخوردها رو در سطوح مختلف داریم، از محدودیت‌ها در زمینه شغل و همینطور تحصیل گرفته تا انواع خشن‌تر سرکوب که دستگیری، انفرادی، شکنجه سفید و همینطور احکام سنگین زندان هست. ببینید، بعضاً ما افرادی داریم به خاطر فساد اقتصادی، اختلاس و یا حتی که قضاتی که به ناحق با محکومی کردن و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندان‌های کوتاه مدت محکوم میشن، ولی همزمان میبینیم یک مسیحی فقط به خاطر شرکت در یک کلیسای خانگی با مجموعه شاید 10 نفر عضو به 10 سال، بین 5 سال تا 10 سال محکوم میشن. پس زندان، تبعید، حتی شلاق به خاطر شرکت در یک آیین عبادی مسیحیان که همراه با نوشیدن جرعه شراب و قطعه نان هست رو در این یک دو سال اخیر به طور مستمر شاهد بودیم. برخی از این دوستان مجبور بودن بعد از طی محکومیت‌های سنگین 5-6 ساله مدتی رو هم در تبعید به سر ببرند، برخی از اونها بخشی از محکومیتشون رو در زندان و بخش دیگری رو هم با پابند الکترونیکی و محدودیت‌های اون بیرون از زندان طی کردند.
و نکته آخر هم آقای برجی، وضعیت نوکیشانی که مجبور به ترک ایران و پناهندگی میشن، به خصوص در ترکیه با مشکلات زیادی مواجه هستن، این افراد با چه چالش هایی مواجه میشن؟
بله، این هم وضعیت بسیار دردناک و بغرنجی، از اینجا رانده و از اونجا مانده، یعنی نه در کشور خودشون این از مزایای شهروندی و آزادی و حرمت برخوردارند و نه کشورهای پناهنده پذیر، به خصوص از چند سال اخیر که این فرایند پذیرش پناهجو تقریبا متوقف شده و یا خیلی کند شده. و به علاوه ترکیه هم و با این حجم از پناهجویان اون روی کرده مثبت رو نسبت به اونها نداره، و خصوصا این که این افراد از مخصوصا اگر از زمینه اسلامی به مسیحیت گرویدن توسط کسانی که اونها رو مصاحبه میکنن با بدرفتاری روبرو هستند، و ما هر تقریبا هر هفته مواردی رو بهمون گزارش میشه از اینکه با وجود محکومیت هایی که در ایران داشتند با خطر دیپورت و بازگشت به ایران روبرو هستند.
بسیار سپاسگزارم از شما منصور برجی، بنیانگذار و مدیر سازمان ماده 18. چرخش جمهوری اسلامی از موضع پیشینش در مورد گفتگوی مستقیم با آمریکا و نرمش کلامی درباره موافقت با مبادله زندانیان با واشنگتن همچنان در صدر خبرهای مرتبط با مذاکرات وین برای احیای برجام قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته این تغییر رویکرد را مشروط به اقدام‌های آمریکا دانستند. در میانه این چراغ سبز ایران برای تبادل زندانی با آمریکا، تهران سخنی از تبادل زندانیان با تابعیت‌های دیگر به میان نیاورده و حتی دیروز بنجامین بریر شهروند زندانی فرانسوی را به اتهام جاسوسی محاکمه و به 8 سال زندان محکوم کرد. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
یک تبعیه خارجی دیگر در ایران دیروز به اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. دادگاه انقلاب بنجامین بریر را به اتهام جاسوسی برای دولت‌های خارجی به 8 سال زندان محکوم کرده. وکیل این شهروند فرانسوی روند صدور این حکم را سیاسی و مغرضانه دانست. در حالی که در وین مقابل محل برگزاری مذاکره های احیای برجام شماری از زندانیان سابق در ایران در اعتراض به این بازداشت ها تجمع کردند، صدور این حکم تازه برای آنها و مذاکره کنندگان شوکه کننده بود. در روزهای گذشته به دنبال اعتصاب غذایی بری روزن، دیپلمات سابق آمریکایی و از گروگان های سفارت آمریکا، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرده بود که تا زندانیان ایرانی آمریکایی محبوس در ایران آزاد نشوند، احیای برجام ممکن نیست.
درخواست من این است که فرانسوی ها و همچنین سایر اعضای ترویکای اروپایی و اتحادیه اروپا به ایران بگویند که همه زندانیان را فوراً آزاد کنند. اگر این کار را نکردند، توافق هسته‌ای را امضا نکنید. توافق هسته‌ای و موضوع گروگان ها با هم درامیختند. اگر ایران گروگان ها را آزاد نمی کند، چرا باید به یک توافق هسته‌ای برسد؟
بری روزن، دیپلماتی که در سال 1358 در جریان حمله دانشجویان مصون به خط امام به سفارت سابق آمریکا در تهران به گروگان گرفته شده بود، و نزار زکا، زندانی لبنانی سابق در ایران که حالا سازمان غیردولتی کمک به گروگان‌ها را راه اندازی کرده، به دنبال این سخنان رابرت مالی ابراز امیدواری کرده بودند.
آیا می توانید با شخصی که از شما گروگانگیری کرده معامله تجاری انجام دهید؟ نه، این طبیعی نیست. چطور می خواهیم با کسی صلح کنیم که از ما گروگان داره؟ منطقی نیست، و به همین دلیل است که فکر می کنم وقتی موضوع گروگان ها حل شود، مذاکره می تواند صادقانه تر و شفافتر انجام شود و به نتایج بهتری برسد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به سخنان رابرت مالی در زمینه تبادل زندانیان با ایران از آن استقبال کرده بود. گروه های حقوق بشر بشری ایران را متهم می‌کنند که از طریق این بازداشت‌ها تلاش می‌کند از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد. در حالی که طرفای مذاکره در وین میگویند گفتگوها به مرحله حساسی رسیده، این اقدام تازه تهران میتواند به افزایش تنش‌ها در مذاکره های احیای برجام منجر شود. چند ساعت پیش از اعلام حکم زندان شهروند فرانسوی از سوی ایران، لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا به تهران هشدار داده بود که گفتگوهای وین در حال نزدیک شدن به بنبست خطرناکی است. This negotiation is urgent
and progress has not been fast enough. این یک مذاکره اضطراری است و پیشرفت به اندازه کافی سریع نبوده. ما به همکاری با متحدان خود ادامه میدیم، اما مذاکره ها در حال نزدیک شدن به بن‌بست خطرناکی است. ایران اکنون باید انتخاب کند که آیا میخواهد توافق کند یا مسئول فروپاشی برجام باشد، و اگر برجام از بین برود همه گزینه ها روی میز است.
اما در روزهای اخیر تهران به گفتگوی مستقیم با واشنگتن هم روی خوش نشان داده. به دنبال اظهارات حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که گفته بود در صورت رسیدن به یک توافق خوب ایران حاضر به گفتگوی مستقیم با آمریکا هم هست، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم از این امر استقبال کرده بود. موضعی که برخی کارشناسان میگویند بازتابی از نرمش رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه مذاکره با آمریکا است.
تا کنون ارتباط با هیئت آمریکایی حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر رسمی انجام شده و نیازی به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود. این روش ارتباطی تنها زمانی با روش‌های دیگر جایگزین می‌شود که توافق خوب در دسترس باشد.
در میانه گفتگوهای احیای برجام و انتشار گزارش‌هایی که حاکی از پیشرفت مذاکره هاست، تهران دیروز در زمان صدور حکم زندان شهروند فرانسوی او را متهم به همکاری با دولت متخاصم علیه ایران کرده. خبرگزاری‌ها می‌گویند تهران برای نخستین بار فرانسه را هم در کنار اسرائیل و آمریکا در فهرست دشمنان خود قرار داده. فرانسه یکی از اعضای اروپایی برجام است که در ماه‌های اخیر تلاش کرده این توافق احیا شود. با این حال سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای با ایران میگویند که تنها چند هفته فرصت برای احیای برجام باقی است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو همراه ماست. آقای تقی‌زاده، صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره احتمال گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا در صورت نیاز و واکنش‌های بعدی سایر مسئولان نظام، برآیند واکنش‌ها به نظرتون چگونه بود؟ چراغ سبز یا بازی دیپلماتیک با کلمات؟
به نوعی آماده کردن افکار عمومی برای تصمیمی که شاید مشروط در حکومت گرفته شده و حالا ما نمادهای اون رو میبینیم. به نظر من این نشانه ها بعد از سفر آقای رئیسی به مسکو نشانه های روشن‌تری است. حتی وقتی از زبان آقای شمخانی ما در توییتی که فرستاده میخونیم که اون نفی میکنه امکان مذاکره رو در آینده و در گذشته هم نیازی به این کار نبوده، ولی به سبک لا اله الا الله وقتی توضیح آخر رو میده میبینیم که همون بخش سری توافق خوب مستطر در کلمات علی خامنه‌ای در حرفای آقای شمخانی هم هست، مگر اینکه توافق خوبی باشه. به نظر من جمهوری اسلامی نیاز به این توافق داره، زمان رو تا حدودی مساعد این وضعیت میبینه و کشورهای دوست جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه هم در کنار این ماجرا قرار دارن و تأثیر کافی رو باقی گذاشتن. فقط مسئله کوچک عبور از افکار عمومی است که برای جمهوری اسلامی خیلی اهمیت نداره. فکر میکنم حالا از هر زمان دیگری در طول 10-11 ماه گذشته جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق به جایی رسیده که میتونه اون رو قابل رؤیت ببینه.
و آقای تقی‌زاده کوتاه، اگر این گفتگوی مستقیم صورت نگیره به نظرتون اصلا احتمال رسیدن به یک توافقی وجود داره؟
خیر، اگر واقعا این مذاکرات به نتیجه نرسه اول باید شاهد یک بحران باشی. این بحران به احتمال قوی شکل نظامی میتونه بگیره به خودش و یا فرار جمهوری اسلامی برای رسیدن به بمب اتمی. وضعیتی است که قدرت‌های بزرگ آمریکا، کشورهای اروپایی، چین و روسیه اون رو نمی‌پسندن.
بعد نکته دیگه آقای تقی‌زاده، بحث توافق موقت اتمی هست که مطرح شده و روز گذشته سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در موردش صحبت کرد و گفت که در دستور کار نیست، با اینکه پیشتر شبکه آمریکایی NBC اعلام کرده بود که روسیه این پیشنهاد رو روی میز و پیش روی جمهوری اسلامی گذاشته. چقدر احتمال چنین مسئله‌ای به نظرتون وجود داره با توجه به مسیری که مذاکرات طی کرده؟
ما از جزئیات مذاکرات واقعا اطلاع درستی نداریم، مگر اینکه در حاشیه کنار گذاشتن یک مهره کلیدی مثل آقای ریچارد نفیو ما بشنویم که او گلمن بوده که تحریم‌های آمریکا درست اجرا نشده، و یا این پرسش که دولت بایدن در کدام نقطه تصمیم میگیره که مذاکرات قابل دوام نیست و اعلام بکنه که از مذاکرات خارج میشه. واقعا ما نمیدونیم بین دو طرف چی میگذره، ولی به نظر میرسه که در مورد کلیات مطالعه کافی صورت گرفته، توافق کافی صورت گرفته، و اون چی که الان برای دو طرف مهم هست رسیدن به نوعی از توافق. این توافق به هیچ وجه نمیتونه جامع‌تر از برجام باشه، نمیتونه کامل‌تر از اون چیزی باشه که مذاکره کنندگان دولت روحانی در مورد اون گفتگو میکردن، و به نظر من بسیار نزدیک به اون چی که شما ازش به عنوان توافق موقت یاد میکنید و این مورد موافقت آمریکا هم هست.
و این توافق موقت به نظرتون آیا میتونه که مورد قبول جمهوری اسلامی قرار بگیره با توجه به شرط و شروطی که گذاشتن و خواستار تضمین غرب و آمریکا شدند؟
من کلمم را اصلاح میکنم، به جای موقت توافق محدود رو میگذارم. جمهوری اسلامی به نظر من این رو میپذیره، در مقابل برداشتن تحریما به بخشی از تعهداتش برمیگرده، و البته این خیلی دشوار نیست. در یک دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی هر چه که رهبر بگه بقیه تبعیت میکنن، و اگر امروز خون آقای قاسم سلیمانی مانع بود برای انجام مذاکرات مستقیم، فردا میتونه خون آقای قاسم سلیمانی وسیله بشه برای تامین به اصطلاح نیازهایی که جمهوری اسلامی داره.
بسیار از شما سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با مذاکرات وین، ایران و گروه‌های نیابتی‌اش اقدامات خود را در منطقه تشدید کرده و باعث بروز بحران‌های مختلفی در برخی کشورها شدند. روندی که به نظر می‌رسد تهران می‌خواهد از آن به عنوان اهرم فشار بر قدرت‌های جهان استفاده کند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
امارات متحده عربی از همسایگان جنوبی ایران با اقتصاد رو به رشد و سرمایه گذاری های هنگفتی که جذب کرده، این روزها اما در معرض حملات موشکی و پهپادی گروه های تحت حمایت جمهوری اسلام ایران است. حملاتی که می تواند تأثیری منفی بر اقتصاد امارات بگذارد.
امارات متحده عربی در روزها و هفته های آینده در صورت قرار گرفتن در معرض حمله پهپادی یا موشکی که سامانه دفاعیش را بشکافد، انگیزه های سرمایه‌گذاران را هم باید بسنجد. چنین حملاتی می تواند بر ابوظبی و بازار بورس دبی تأثیر منفی بگذارد. در هفته های گذشته تأثیر اقتصادی بسیار محدود بود، اما اگر حملات بیشتری تکرار شود حمایت از اقتصاد دشوار خواهد شد. به نظرم امارات متحده عربی به عنوان منبعی برای نفت و همچنین مرکز منطقه‌ای برای تجارت و خدمات لوجستیک و سرمایه گذاری در صورتی قابل اعتماد است که از امنیت و ثبات مناسب برخوردار باشد.
امارات از چند جهت هدف تهدید گروه های نیابتی تهران است. از طرف حوثی های یمن که ابوظبی از حامیان دولت یمن در برابر آنهاست، همچنین از طرف گروه های سیاسی و شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق که سیاست های ابوظبی را عامل شکستشان در انتخابات پارلمانی اخیر می دانند. با وجود اینکه امارات سعی کرده در سطوح مختلف از جمله امنیتی از شدت تنش‌ها با ایران بکاهد، اما به نظر می رسد دایره بازی وسیع تر باشد.
We're perhaps now seeing the start of a new trend, and that is the UAE regularly being targeted by missiles.
شاید شاهد جهتگیری جدید باشیم. حمله به امارات با موشک و پهپاد چه از یمن و چه از عراق، شاهد تهدیدهایی از دو طرف بودیم و این تحولی آشکار در صحنه تهدیدات است. پیشتر تهدیدها حمل و نقل دریایی را در سواحل امارات هدف قرار می‌داد، اما اکنون شاهد حمله به زیربناهای اصلی غیر نظامی هستیم و این دلیل دیگر بر نگرانی روزافزون است و راه حل سریعی ندارد. با وجود تمام تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی، جنگ در یمن و در نتیجه تهدید ادامه دارد. در صحنه وسیع‌تر، با وجود دیپلماسی مستمر، تنش میان ایالات متحده و ایران هم ادامه دارد. نشانه هم از کاهش این حملات موشکی و پهپادی در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.
از دیگر جولانگاه‌های جمهوری اسلامی ایران لبنان است، کشوری که در آن حزب الله گروه تأسیس شده توسط جمهوری اسلامی اکنون هم از نظر نفوذ سیاسی و اقتصادی و هم توان تسلیحاتی بسیار قدرتمند است و این باعث شده در سالهای اخیر حتی برخی از مخالفان حزب الله با این گروه کنار بیایند و دولت‌های ائتلافی هم تشکیل دهند.
لا شک ان منع الحرب الاهلیه فرض علی،
بدون شک برای جلوگیری از جنگ داخلی مجبور به اتخاذ برخی تصمیم‌ها شدم و این دلیل تمام اقداماتم بود که از راه آن ثروت شخصی، برخی دوستی‌های خارجی، بسیاری از ائتلاف‌های ملی، دوستان و برادرانم را از دست دادم.
ائتلافات الوطنیه و بعد الرفاق و حتی الاخوه.
اما لبنان اکنون گرفتار شرایط بسیار دشوار اقتصادی و معیشتی شده همراه با بن‌بست سیاسی. بسیار این شرایط را نتیجه هیمنه حزب الله و متحدانش می دانند. اعتراض‌های خیابانی هم هنوز نتیجه نداده و این شرایط سعد حریری نخست وزیر سابق و رهبر گروه المستقبل که بزرگترین گروه نماینده سنی های لبنان است را بر آن داشت تا مشارکت در سیاست را تعلیق کند.
و من باب تحمل المسئولیه ايضا ولانني مقتنع ان لا،
از جایگاه مسئولیت پذیری و به دلیل نفوذ ایران، ندانمکاری بین المللی، چند دستگی ملی، تنش مذهبی و فرسودگی کشور، اعلام میکنم فعالیت‌های سیاسی خود را تعلیق میکنم و از خانواده هم در جریان المستقبل میخواهم همین کار را بکنند. نامزد انتخابات پارلمانی نخواهم شد و هیچ کس از جریان المستقبل نیز چنین اقدامی نخواهد کرد.
فی تیار المستقبل لاتخاذ الخطوه نفسها.
منطقه خاورمیانه زیر فشار سیاست‌های تهران و تنش‌های بین‌المللی آن. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب، در رده بندی اخیر وبسایت ایرلاین ریتینگ در زمینه ایمنی هوایی، خطوط هوایی ایران در انتهای جدول قرار گرفتند. از نگاه این وبسایت، شرکت هواپیمایی آسمان ناامن‌ترین شرکت هواپیمایی ایران است و در جایگاه یکی مانده به آخر در میان 357 خط هواپیمایی رده بندی شده قرار گرفته. هواپیمایی ایران ایر که زمانی یکی از ایمن‌ترین شرکت‌های هوایی جهان بود، هم با انتهای جدول فاصله چندانی ندارد. این در حالی است که تعدادی از بهترین خطوط هوایی جهان به کشورهای همسایه ایران تعلق دارند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
ماسک‌های اکسیژن از محفظه بالای سر شما به صورت خودکار پایین خواهد افتاد.
این یک ویدیو دستورات ایمنی پرواز هواپیمایی ایران ایر است که احتمالاً آن را دیده اید. شاید این دستورات را در شرکت‌های هواپیمایی ایران باید جدی‌تر گرفت. چرا که طبق رده‌بندی ایمنی پرواز وبسایت ایرلاین ریتینگ، در بین 357 شرکت هوایی بین‌المللی جهان، خطوط هواپیمایی ایران وضع خوبی ندارند. مثلا این پرواز هواپیمایی آسمان از تهران به مشهد است. شرکت هواپیمایی که در رده‌بندی ایرلاین ریتینگ در رتبه دوم از انتهای جدول ایمنی پرواز شرکت‌های بررسی شده قرار دارد. اما اگر مسافر این پرواز هستید، طبق این رده‌بندی ضریب ایمنی بیشتری دارید. یکی از پروازهای شرکت هواپیمایی کیش. البته این رده‌بندی به معنی آن نیست که از نظر سایر معیارهای کیفی هواپیمایی کیش بهترین شرکت هواپیمایی ایران انتخاب شده، بلکه فقط از نظر ایمنی در رتبه بالاتری قرار می‌گیرد.
خدا خیلی رحم کن. هواپیمام چپا چهار شد.
این هم یکی از سوانح هوایی اخیر در ایران. پرواز مشهد به اصفهان شرکت هوایی کاسپیان که هنگام فرود با حادثه روبرو شد. البته شرکت هوایی کاسپیان در این رده‌بندی بررسی نشده است. ایران یکی از پرحادثه‌ترین کشورهای جهان از نظر سوانح هوایی است. علت آن را بعضی از کارشناسان فرسودگی ناوگان هوایی کشور و البته تأثیر تحریم‌های طولانی آمریکا برای خرید هواپیما و قطعات آن می‌دانند. اما مسئولان کشور این نظریه را چندان قبول ندارند.
ناوگان حدود 22 سال سن ناوگانمونه، اما این الفاظ پیری ناوگان و فرسودگی به این سبک خیلی من باش موافق نیستم، به خاطر اینکه این معادل میشه با اینکه این هواپیما ایمنی.
نگاهی به رده‌بندی ایمنی شرکت‌های هوایی جهان نشان می‌دهد در خاورمیانه به جز ایران شرکت‌های هوایی وضعیت خوبی دارند. مثلا هواپیمایی امارات در رده‌بندی سوم جدول ایمنی پروازها قرار دارد، یا هواپیمایی پادشاهی اردن بعد از امارات در رده چهارم ایمنی قرار گرفته. خطوط هوایی اتحاد متعلق به امارات متحده عربی هم در رده هشتم است و هواپیمایی قطر که از نظر تمام معیارهای کیفی بهترین هواپیمایی جهان انتخاب شده جزء 20 شرکت هوایی ایمن جهان است. هواپیمایی ترکیه هم اگرچه از نظر ایمنی در میانه جدول قرار گرفته، از نظر کیفی وضع خوبی دارد. همای ایران که زمانی قلمرو وسیع در آسمان داشت با هواپیماهایی مانند کنکورد،
تهران اینترنشنال ایرپورت میدوی بین لندن و توکیو، کنکورد بود در تو شو هر پلیسز تو ایرانیان افیشل.
این روزها از نظر معیارهای کیفی و ایمنی روزگار خوبی ندارد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران میگوید به دلیل کمبود بودجه این سازمان موفق به دستیابی به حد نصاب آبخیزداری تعیین شده در قانون نخواهد شد. طبق برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه حدود 2 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام دهد، اما مسعود منصور میگوید این مقدار بسیار کم است و باید سالانه بین 5 تا 10 میلیون هکتار آبخیزداری انجام شود. به گفته آقای منصور اگر بخشی از اعتباری را که برای جبران خسارت صرف می شود برای پیشگیری و آبخیزداری خرج کرد، 70% خسارت سیل کاهش می یابد. مهدی بیگی گزارش می دهد.
باران، هر قطره‌اش حیاتی است. دغدغه بسیاری از کشورها برای نجات از خشکسالی ناشی از گرمایش زمین. با کاهش بارندگی ها هر روز مسئله مدیریت منابع آبی و آبخیزداری جدی تر می شود. اینکه روان آب ناشی از بارش توسط آبراهه‌ها جمع آوری شود و به یک خروجی مثل رودخانه، تالاب یا دریاچه هدایت شود. راهی برای جلوگیری از مخاطرات طبیعی از جمله سیل و فرونشست زمین که البته باید دقیق و با برنامه ریزی صورت بگیرد. این کار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. سازمانی که رئیسش می‌گوید موفق عمل نکرده. طبق برنامه 5 ساله ششم توسعه که امسال تمام می‌شود، دولت باید سالانه 2 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام می‌داده. مسعود منصور می‌گوید 3.5 میلیون هکتار کمتر از حد نصاب آبخیزداری صورت گرفته. تازه حد نصابی که او آن را کافی نمی‌داند.
این 10 میلیونی هم که برنامه گذاشته کمه. چرا کمه؟ چرا اینکه ما 125 میلیون هکتار از عرصه کشورمون در معرض فرسایش آبی است. فرسایش آبی که میگیم هم مسئله سیل در اون هست، هم فرسایش شدید خاک که خاک حاصلخیز از بین میره. خب تو الان چیزی حدود 31.2 میلیون هکتار کار شده. اگر بخوایم با معیار قانون برنامه ششم بریم، یعنی سالی 2 میلیون هکتار،
خیلی طول میکشه.
یعنی 45 سال باید طول میکشه که باز هم عدد مناسبی نیست.
آقای منصور میگوید از یک طرف برنامه‌های توسعه و ساخت و ساز باعث از بین رفتن پوشش گیاهی بسیاری از اراضی شده. از طرف دیگر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بودجه کافی برای انجام آبخیزداری ندارد. نتیجه سیل‌های متعددی است که هر سال جاری می‌شود و به مال و جان مردم خسارت می‌زند.
این خسارت سنگینی که الان سیل ایجاد کرده، دولت که خودش متعهد به جبران این خسارت می‌داند، اگر 20% 30% این خسارتی که ما بابت سیل پرداخت میکنیم بیاریم در امر پیشگیری، اصلا مانع وجود ایجاد خسارت بشیم، حتما و حتما غیر از تبعات جانبی که سیل ایجاد میکنه، فقط که مشکلات مالیش نیست، تبعات دیگه هم هست، میتونه انشالله این شرایط رو به سمت شرایط مطلوب زودتر ببره.
27 میلیون هکتار از اراضی کشور در حالت بحرانی سیل هستند. چیزی حدود 450 شهر و بیش از 8000 روستا در این اراضی قرار دارند. از طرف دیگر ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است و متوسط بارندگی در آن کمتر از 1/3 متوسط بارش جهانی است. بنابراین ضرورت دارد به عملیات آبخیزداری به عنوان راهکاری برای حفظ و مدیریت منابع آب و خاک توجه بیشتری شود. این در حالی است که در 10 سال گذشته از کل بودجه‌ای که برای منابع آبی کشور در نظر گرفته شده، تنها 8% آن صرف آبخیزداری شده و این مثالی که میتواند اهمیت آبخیزداری را بهتر نشان دهد.
ما تو استان البرز سال 94 13.4 میلیمتر بارندگی ساعت 19:30 شب توی یکی از روستاهای حوزه آبخیز ارنگه داشتیم. سیل اومد، 8 نفر از هموطنان رو اونجا به اصطلاح جونشون از دست دادن، 70 تا خودرو هم از بین رفت. تو همون ساعت تو همون منطقه 22 میلیمتر بارندگی تو روستای کندور اومده، نزدیک همون روستا. هیچ سیلی اونجا اتفاق نیفتاد و هیچ خسارتی هم زده نشد، به دلیل اینکه اونجا ما سازه‌های آبخیزداری داشتیم.
به گفته مسئولان در بودجه سال 1401 چیزی حدود 2500 میلیارد تومان برای آبخیزداری در نظر گرفته شده. بودجه‌ای که به نظر نمی‌رسد سازمان جنگل‌ها از طریق آن بتواند خودش را حتی به حد نصاب تعیین شده در قانون برساند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی از احتمال بازگشت محدودیت‌ها در ایران در صورت افزایش موارد اومیکرون در کشور خبر داده. وزارت بهداشت ایران هم بیشترین موارد ابتلا به سویه جدید کرونا را در استان‌های ایلام، اصفهان، ارومیه و گیلان اعلام کرده. گفتگو می‌کنیم با ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد در لندن. آقای غفاری، چگونه از وضعیت در ایران به لحاظ ابتلا به سویه جدید؟ آیا اومیکرون تبدیل به سویه غالب در کشور شده؟
شاید هنوز زود باشه بخوام این که ادعا بکنیم این سویه غالب شده، ولی چیزی که به طور قطع میتونیم بگیم این هستش که آغاز پیک ششم در ایران شاهدش هستیم با آمار افزایشی و رشد نمایی ابتلا، و میتونیم با توجه به اون چی که در کشورهای دیگه هم دیدیم بیشتر این ابتلاهای جدید رو به اومیکرون نسبت بدیم. اینکه در هفته‌ها و ماه‌های آینده در واقع روند سعودی اون چقدر خواهد بود تعیین کننده هست برای اینکه ادعا بکنیم در واقع این سویه غالب بشه، اما گمانه اصلی بر همین هستش که این اتفاق خواهد افتاد.
آقای غفاری، وزیر کشور هم صحبت کرده بود که احتمال افزایش محدودیت‌ها وجود داره. آیا اصلا الان محدودیت مشخصی در ایران وجود داره برای اینکه موارد ابتلا به اومیکرون به خصوص افزایش پیدا نکنند؟
به نظر تا جایی که مشخص هست خیلی اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، چیزی که روش تاکید داشتن مسئولین، و به نظر این امر مهم هست. البته یکی از چند فاکتور هست اون مسئله بوستر و گرفتن دوز در سنین پایین‌تر هست. ما دیدیم اومیکرون الان در کشورهای اروپایی هم حتی در سنین نوجوانان بسیار آمار ابتلا رو بالا برده، و خب ما در سنین کمتر از 12 سال درصد پوشش واکسیناسیون کمتری داریم. اگه نگاه بکنیم به روند واکسیناسیون ایران در بالاتر از 12 ساله ها، ما آمار نسبتا خوبی داشتیم، 80% دو دوز واکسن رو گرفتن، اما تنها حدود شاید 20% دوز بوستر گرفتن. و با توجه به اینکه یک چند ماهی از موج دلتا، موج قبلی میگذره، و افرادی که واکسن دو دوز شدن الان در واقع با یک کاهش افتیتر آنتیبادی و کاهش در واقع افزایش ریسک عفونت مجدد همراه هستن، این میتونه ما رو عملا در یک حاشیه خطر قرار بده، حتی افرادی که دو دوز رو گرفتن این که بتونن عفونت علامت دارشن. طبعا این افراد ریسک پایینتری برای خودو بستری دارن، اما این به این معنی خواهد بود که آمار ابتلا میتونه بسیار بالا بره، مخصوصا در سنین کمتر و نوجوانتر که شاید اصلا واکسن نگرفتن یا فقط یه دوز واکسن تا الان گرفته باشن.
آقای غفاری، در سایر نقاط دنیا وضعیت چگونه هست؟ چقدر به نظرتون احتمال جهش دیگری در ویروس کرونا وجود داره؟ چرا که برخی این عقیده رو برخی مطرح کردن که بعد از شیوع اومیکرون و با توجه به سرعت بالای سرایت ممکنه که 2022 به نوعی سال پایان همه‌گیری باشه.
این ادعا که پایان همه‌گیری در سال 2022 هست تقریبا به طور قطعی گزاره‌ای هستش که دور از واقعیت. متاسفانه ما در شرایطی هستیم که هنوز 3 میلیارد نفر از جمعیت جهان اصلا هیچ دوز واکسن رو نگرفته و این جمعیت بسیار طبعا آسیب پذیر خواهد بود موج‌های بیماری. طبعا ما کشورها رو میتونیم به صورت انتخابی نگاه کنیم، مثل بریتانیا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی، این که آمار واکسیناسیون بسیار خوبی داشتن و خب طبعا در اون کشورها ریسک بستری و فوت افرادی که تمام دوز واکسن و بوستر رو گرفتن کمتر. اما در یک اسکیل جهانی وقتی نگاه بکنیم ما هنوز فاصله داریم. مسئله جهش ویروس هم چیز تازه نیست، طبیعت ویروس و مجموع جهش های جدید که متاسفانه با سویه اومیکرون و پخش گسترده اون در سراسر دنیا عملا ریسک بروز سویه های جدید هم بیشتر میشه، چون در واقع داریم فرصت بیشتری به ویروس میدیم عملا به خاطر پخش کنترل نشده و مهار نشده که مجموع جهش های بیشتر رو کسب کنه. اخبار جدیدی هم هست از رصد سویه خواهر، در واقع از نظر ژنتیکی سویه خواهر اومیکرون، سویه که هنوز البته شواهدی نیست که سرعت پذیریش بیشتر باشه الزاماً از سوی اصلی اومیکرون. اما میخوام از این جهت بگم که در اتریش و بریتانیا هم در واقع مجموع جهش بیشتری رو داریم میبینیم از سویه هایی که انشاب یافته از عملا سویه اولی اومیکرون هستن و این اتفاق عملا متاسفانه در سال 22 ادامه خواهد داشت که میتونه در واقع پروسه پایان یافتن پندمی رو با تأخیر و تهدید جدی مواجه کنه.
ممنونم از شما موهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس. در فنلاند از ربات‌های مجهز به هوش مصنوعی برای بهبود روند بازیافت استفاده می‌شود. ضایعات ساخت و ساز بیش از 36% کل زباله‌های تولید شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از این زباله‌ها به دلیل ناخالص بودن سوزانده می‌شوند. اما در یک نیروگاه تازه تأسیس در فنلاند، بازوهای رباتیک چوب را از پلاستیک، فلز و سنگ تشخیص داده و مواد خالص و ارزشمند را از سایر ضایعات جدا می کنند. این فناوری جدید موجب شده میزان بازیافت نیروگاه از 50% به 90% افزایش پیدا کند. سری بزنیم به این نیروگاه مدرن.
هوش مصنوعی به کمک محیط زیست می آید. به تازگی در فنلاند از این فناوری برای بهبود روند بازیافت استفاده می شود. شرکت ریمیو مالک این نیروگاه 40 میلیون دلاری است. این نیروگاه تازه تأسیس واقع در حومه هلسینکی، پایتخت فنلاند، پیشرفته‌ترین نیروگاه بازیافت در اروپا لقب گرفته و می‌تواند تا 120 هزار تن ضایعات ساختمانی از جمله چوب، پلاستیک و فلز را بازیافت کند. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، هر شهروند اروپایی به طور میانگین در سال حدود 5 تن زباله تولید می‌کند. اما تنها 38% این زباله ها بازیافت می شود. علاوه بر این، ضایعات ساخت و ساز بیش از 36% کل زباله های تولید شده در اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. زباله های ناخالص معمولاً غیر قابل بازیافت هستند و در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فنلاند به مراکز زباله سوزی فرستاده می شوند. با وجود اینکه سوزاندن این زباله ها گرما و نیرو تولید می کند، موجب انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز می شود. حالا برای رفع این مشکل، ربات های مجهز به هوش مصنوعی وارد میدان شدند.
نکته مهم در مورد این ربات‌ها اینه که اونها میتونن ضایعات قرار گرفته شده روی دستگاه رو شناسایی کنن. به همه اشیایی که روی دستگاه رد میشه نگاه میکنن و تشخیص میدن که آیا چوبی هست که داخلش میخ داره، کاشی یا بتونه. بعد اونها رو داخل لوله‌های درست میندازن تا بررسی بشن.
12 بازوی رباتیک این نیروگاه چوب را از پلاستیک، فلز و سنگ تشخیص داده و مواد خالص و ارزشمند را از سایر ضایعات جدا می کنند. ربات ها به کمک دوربین، سنسور سه‌بعدی و فلزیاب ضایعات را اسکن می کنند. بعد هوش مصنوعی آنها را شناسایی کرده و بهترین زاویه برای بلند کردن مواد را انتخاب می کند. بازوی رباتیک می تواند تا 30 کیلوگرم وزن را بلند کرده و درون جایگاه مشخص شده رها کند.
بازوها هرگز خسته و کسل نمی شن و این باعث میشه برای همچین کاری مناسب باشن. با توجه به حجم زباله های خطرناک روی دستگاه، برای انسان ها مناسب نیست که دستشون رو به لبه های تیز و مواد خطرناک این زباله ها بزنن.
یکی از برنامه های اتحادیه اروپا در سال 2022 میلادی افزایش بازیافت ضایعات است. شرکت فنلاندی رینیو برآورد کرده است که فناوری جدید موجب شده میزان بازیافت آنها از 50% به 90% افزایش پیدا کند. این در صورتی است که بر اساس قوانین سال گذشته در فنلاند 70% ضایعات ساخت و ساز باید بازیافت شوند. حالا به نظر می رسد در مبارزه جهانی با انبوه زباله ربات های هوشمند نقش مهمی ایفا می کنند.
و کشور موریتانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تولید انرژی تجدیدپذیر را افزایش می‌دهد. این کشور آفریقایی به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسبش از انرژی بادی و خورشیدی ایده‌آلی برخوردار است. هم‌اکنون 38% انرژی این کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. در پایتخت این کشور 4 نیروگاه از جمله 1 نیروگاه بادی و 1 مزرعه خورشیدی وجود دارد. موریتانی قصد از صادرات انرژی مازاد خود را در آینده افزایش دهد و به خود کفایی برسد. با صنایع انرژی پاک این کشور بیشتر آشنا شویم.
وقتی پای تغییرات آب و هوایی به میان می آید، هر کشوری استراتژی متفاوتی را پیش می گیرد. در حالی که اولویت بسیاری از کشورها خودروهای الکتریکی و کاهش زباله است، موریتانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی انرژی تجدیدپذیر تولید می کند. به گزارش آژانس انرژی‌های تجدیدپذیر سازمان ملل، موریتانی به دلیل واقع بودن در غرب قاره آفریقا و داشتن خط ساحلی وسیع، از انرژی باد و خورشیدی ایده‌آلی برخوردار است. بر اساس برآوردها، پتانسیل انرژی تجدیدپذیر این کشور برابر با 4000 گیگاوات ساعت است. هم‌اکنون 38% انرژی موریتانی از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. در حومی شهر نواکشات، پایتخت این کشور، 4 نیروگاه وجود دارد که انرژی مورد نیاز شهر را تأمین می کنند. از جمله این نیروگاه ها می توان به یک نیروگاه بادی و یک مزرعه خورشیدی اشاره کرد که حدود 10-15% برق پایتخت را تولید می کنند.
با اینکه موریتانی کشور کوچکی است و گازهای گلخانه‌ای بسیار کمی منتشر می‌کند، رئیس جمهور اهداف کشور را برای مبارزه جهانی با تغییرات اقلیمی در چارچوب مشارکت‌های ملی اعلام کرده. مشارکت ما در تلاش‌های جهانی بیشتر در بخش انرژی و از جمله حمل و نقل. ما توانایی قابل توجه کشورمون رو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، اهم از خورشیدی یا بادی، توسعه دادیم. ما قصد داریم تا سال 2030 میلادی 50% انرژی کشورمون رو از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کنیم.
موریتانی در سال 2018 میلادی به ازای هر شهروند خود کمتر از 1 تن دی اکسید کربن تولید کرده که 15 برابر کمتر از ایالات متحده و 5 برابر کمتر از بریتانیا است. دولت موریتانی برای انجام تعهدات اقلیمی 1 نیروگاه بادی 100 مگاواتی در بولنور در 400 کیلومتری شمال پایتخت کشور ساخته است. این نیروگاه جدید به زودی تولید برق را آغاز می کند.
وزارت نیروی کشور در حال اجرای یک پروژه مهم برای تولید هیدروژن سبز. رئیس جمهور این خبر را برای اولین بار در 26 کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد اعلام کرد. رئیس جمهور همچنین بر بخش‌هایی تمرکز کرده که در برابر تغییرات اقلیمی بیشتر آسیب پذیرند. برای کشورهای آفریقایی سازگاری با تغییرات اقلیمی اولویت اصلیه، چون ما از اثرات تغییرات اقلیمی مثل خشکسالی، سیل، آتش‌سوزی و فرسایش ساحلی و دریایی خیلی رنج می‌بریم.
موریتانی با انجام این اقدامات قصد دارد صادرات انرژی مازاد خود را در آینده افزایش دهد و به خودکفایی برسد. با وجود این کشور کوچک آفریقایی تنها 5 میلیون نفر جمعیت دارد که حدود نیمی از آنها به شبکه برق متصل هستند. حالا این کشور خود را برای شرکت در کنفرانس بعدی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل آماده می کند که قرار است در مصر برگزار شود.
تیم ملی فوتبال ایران فردا در شرایطی برای صعود به جام جهانی مقابل عراق به میدان می رود که برخی بازیکنانش به دلیل ابتلا به ویروس کرونا این مسابقه را از دست دادند. گفتگو می کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، سوای موزل کرونا بازیکنان حاضر در اردو بدون حتی یک تمرین کامل به مسافه عراق خواهند رفت. آیا واقعا راهی وجود نداشت که ایران با وضعیت بهتری با تیم حریف روبرو بشه؟
درود مهدی جان. اگر امتیازات ایران به نحوی نبود که صعودش تقریبا قطعی قلم داد بشه، الان واقعا یک وضعیت فاجعه بود برای فوتبال ایران. خب مجید حسینی، احمد نوراللهی، سردار آزمون، احسان حادثفی تا این لحظه اینا به خاطر ویروس کرونا بازی رو از دست دادن و باز همینطور تست داره گرفته میشه. البته تیم عراق هم یکی از ستاره های خودش امجد اطوان رو به همین دلیل ویروس کرونا از دست داده. اما دو تا اتفاق میتونست بیفته که تیم ملی شرایط بهتری داشته باشه. اول اینکه وقتی فدراسیون بلیت میخواد برای ملی پوشان تهیه کنه، این فقط به این معنا نیست که یک پروازی رو حالا پیدا کنن کمی ارزونتر یا به هر طریق بلیت رو بخرن. باید شرایط جوی رو نگاه کنن. بازیکنای لژیونر اگر بعد از بازیاشون همون شب براشون بلیت تهیه میشد، گرفتار وضعیت جوی نمیشدن که مهدی طارمی توی جایی شبیه به روستا فرود اومده، گیر کرده، پیام نیازمند آبزاده تو پاریس گرفتار شدن، کریم انصاری فرد یک روز در فرودگاه آتن بوده. این برمیگرده به نوع برنامه ریزی. و از طرفی بازیکنایی مثلا الله‌یار صیاد منشته میگه که پاسپورتشو گرفتن برای باشگاه جدید، خب فدراسیون فوتبال اینو باید پیشبینی میکرد. نباید یه همچین اتفاقی برای بازیکن میفته. یا سردار آزمونی که در تمرینات زنیتی نبوده، چرا باید سرمربی تیم ملی طبق رویه‌ای که قبلا در تیم بوده اونها رو میآوردن، گرده هم میآوردن که این بازیکن توی یک شرایطی نباشه که تو تمرین هم نبوده و مبتلا هم شده. خب می‌بینیم که چقدر این آشفتگی مدیریتی و سرپرستی در تیم ملی فوتبال آسیب زد. همونطور که گفتی، اغلب لژیونرها بدون حتی یک جلسه تمرین باید مقابل عراق به میدان برن.
و مهدی، در ادامه این آشفتگی‌ها، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی برنامه دیدار ابراهیم رئیسی با رئیس فیفا رو تکذیب کرده، در حالی که رئیس فدراسیون فوتبال ایران از هماهنگی برای انجام این دیدار خبر داده بود. از چه قرار موضوع؟
واقعا شگفت‌آوره. اول اینکه رؤسای فدراسیون‌های جهانی زمانی با مقامات سیاسی دیدار می‌کنن که یک همکاری متقابلی وجود داشته باشه. مثلا ما میزبان جام ملت‌ها باشیم یا یک تورنمنت مهمی رو بخوایم برگزار کنیم، دیگه ضرورتی نداره. چون اینفانتینو با حسن روحانی هم دیدار کرد و روحانی تمام وقت مشغول نصیحت بود به اینفانتینو که فیفا باید از سیاست دور بشه. یعنی همه اون چیزی که بر سر ورزش ایران میاد و داشت به رئیس فیفا پند و اندرز میداد. آقای رئیسی هم مگه اصلا در ملاقات‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چه حرف خاصی زده که بیاد حالا با رئیس فیفا بخواد بشینه درباره چی صحبت کنن؟ ما اساسنامه‌مون مشکل داره، قوانین فیفا رو رعایت نمی‌کنیم، زنان رو به ورزشگاه راه نمیدن، صدا و سیما حق پخش نمیده. چه حرفی دارن به هم بزنن؟ واقعا جز این که این ملاقات اگر هم انجام میشد، باز یک عباراتی رو آقای رئیسی به کار میبرد، دوباره سوژه شبکه‌های اجتماعی میشد، هیچ نتیجه دیگه‌ای نداشت. و میبینیم که رئیس فدراسیون می‌خواست یه حرف تبلیغاتی بزنه، خودشو به دولت نزدیک کنه، از اون ور دولت هم اصلا تکذیب کرد. تازه اینفانتینو هم تا این لحظه اصلا اومدنش به ایران قطعی نشده. وقتی تماشاچی‌ها قرار نیست بیان، برای اینفانتینو هم جنبه تبلیغاتی نداره که بیاد بگه من رفتم زنان رو راه دادن، اون هم فرد زیرکیه و تا این لحظه تایید نکرده اومدنش به ایران برای تماشای بازی با عراق.
و در پایان مهدی کوتاه نگاهی داشته باشیم به فوتسال زنان و پیروزی دختران ایران مقابل قرقیزستان.
خیلی فوتسال زنان ایران سطحش واقعا از این تورنمنت بالاتر، قهرمان آسیاست و گلباران دارن میکنن رقبا رو خیلی با آرامش و اطمینان خاطر بازیاشون رو دارن میبرن. در آخرین دیدار رو هم قرقیزستان رو به توپ بستن و 5 گل هم به این تیم زدن.
ممنونم
که این تیم 2 سال تعطیل بوده.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارشی داره درباره این که بخش کرونا بیمارستان ها در نقاط مختلف ایران بار دیگر در آستانه تکمیل ظرفیت قرار گرفتن. این روزنامه نوشته که موارد ابتلا و بستری بیماران کرونا بار دیگر در ایران افزایش پیدا کرده و روند تصاعدی هم داره. 2 روز رو مقایسه کرده روزنامه همشهری در این گزارش، روز یکشنبه و روز دوشنبه، و نوشته تعداد مبتلایان روزانه در روز یکشنبه 5144 نفر اعلام شد به طور رسمی و این تعداد در روز دوشنبه به 7601 نفر رسید. شمار بیمارانی که بستری شدن در روز یکشنبه نوشته روزنامه حدود 370 نفر اعلام شد، در روز دوشنبه 570 نفر رسید و نوشته که همینطور اگر ادامه پیدا بکنه تعداد مبتلایان بسیار زیاد خواهد شد. یک نکته دیگری که باز روزنامه همشهری یک آماری در اون باره منتشر کرده، میزان مبتلایان روزانه رو مقایسه کرده با کشورهای منطقه. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر گفتن که ما واکسیناسیون رو که انجام دادیم مشکل کرونا رو در ایران حل کردیم، اما روزنامه همشهری در آماری که منتشر کرده نشون داده که در واقع ایران در منطقه بیش از همه تعداد مبتلایان روزمره‌اش هست، روزانه‌اش هست، با 7600 نفر در روز دوشنبه. اما موضوع سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین همچنان مورد بحث روزنامه ها است. روزنامه صدای اصلاحات نوشته که دیپلماسی دولت رئیسی دیپلماسی تحقیر بوده که در واقع فریب پوتین رو خورده، به نوشته این روزنامه، و چنین در نهایت وانمود شده که پوتین احضار کرده ابراهیم رئیسی رو به مسکو و رفتاری که با او انجام داده از جمله نشستن در دو سوی میزی به طول 5 متر و نبودن پرچم، عدم استقبال، هر گونه استقبالی چه در فرودگاه چه در کاخ کرملین و حتی لحن صحبت پوتین به نوشته روزنامه بسیار تحقیرآمیز بود با رئیس جمهوری اسلامی. شرق در یک گفتگوی دیگری با مدیر مدرس تشریفات بین الملل و یکی کسی که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی شغلش همین هست و سالها در اونجا فعالیت کرده، گفته که اساسا نحوه صحبت ابراهیم رئیسی هم غیر دیپلماتیک بوده و از جمله به این جمله در خدمت شما هستم که رئیسی خطاب به پوتین گفته اشاره کرده و گفته این نه تنها یک جمله دیپلماتیک نیست، گفته که حتی در شأن مدیر کل دو تا کشور که میخوان با هم دیگه، نه معاون، نه وزیر، نه مقام های دلیل زده، گفته دو مدیر کل دو تا کشور با هم میخوان صحبت بکنن، از چنین لحنی استفاده نمی کنن. گفته که این خلاف شونات هست و البته ایشون هم تاکید کرده که اساسا این سفر و این تصاویری که منتشر شده با هیچ گونه از پروتکل های دیپلماتیک که باید رعایت می شده همخوان نیست و نشون میده که اساسا این سفر به گفته این مدرس تشریفات بین الملل خارج از هر گونه پروتکلی بوده. در واقع روسیه پروتکل های خودش رو تحمیل کرده به مقام های جمهوری اسلامی و چون این صحنه رقم خورده. پیشتر هم قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت من نماینده علی خامنه‌ای هستم و حامل پیام ویژه او هستم، رفت و پوتین حتی حاضر نشد او رو به حضور بپذیره.
پایان صبحانه مخبر امروز چهارشنبه. خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.